ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من کیان منوی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی. همراه با سایر همکارانم در شامگاه دوشنبه پنجم اسفند ماه برابر با 24 فوریه 2020 میلادی با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید از همکارم مهرداد میردامادی.
با درود بر شما شنونده گرامی. روز دوشنبه در ایران اعلام شد که دو فرد مبتلا به ویروس کرونا در همدان و نیشابور جان خود را از دست دادند. در همین حال مقام‌های کویت، بحرین و عمان از تایید ابتلای چند مسافری که از ایران به این کشورها سفر کردند خبر دادند و عمان و تاجیکستان نیز پروازهای خود به ایران را لغو کردند. مقام‌های وزارت بهداشت ایران تاکنون ابتلای 64 نفر به ویروس کرونا و فوت 12 نفر را تایید کردند. این در حالی است که احمد امیرآبادی فرهانی نماینده قم در مجلس از مرگ دست کم 50 نفر فقط در این شهر خبر داده است. معاون وزیر بهداشت ایرج حریرچی به این خبر نماینده قم واکنش نشان داد.
من تکذیب میکنم، بنا به مصوبات دولت و شورای امنیت هیچ کس دیگه صلاحیت اعلام اخبار اینطور رو نداره. اطلاعات پیش ماست، ما آزمایش میکنیم، چه ایشون که از همکاران محترم مجلس هستن چه کسان دیگه به هیچ وجه دسترسی به این اطلاعات ندارند. من همینجا میگم که اگر تعداد فوت شده در قم به دلیل این بیماری نصف و یک چهارم این تعدادم باشه، من استعفا میدم.
روز دوشنبه منوچهر کرمی معاون دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا در همدان از جان باختن یک نفر در این شهر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. او همچنین گفت که دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی همدان تعطیل شدند. محسن عظیمی نژاد رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور نیز خبر داد که یک بیمار 70 ساله مبتلا به کرونا در این شهر جان باخته است. جمعی از شبکه‌های ملی و تخصصی سازمان‌های مردم نهاد در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار تشکیل فوری ستاد ملی مدیریت بحران شدند. در این نامه بر لزوم دخالت مدیریت کشور برای مهار بحران کرونا و تأمین تجهیزات و ابزارهای درمانی برای مردم و نیز اطلاع رسانی شفاف تأکید شده است. شبکه‌های ملی و تخصصی سازمان‌های مردم نهاد در نامه خود متذکر شدند که رئیس جمهور و دولت با تشکیل ستاد ملی مدیریت بحران نباید اجازه دهند تا بی‌اعتمادی عمومی در مسائلی همچون افزایش نرخ بنزین و سقوط هواپیما در بحران کرونا برای جامعه تکرار شود. رئیس سازمان جهانی بهداشت شیوع ویروس کرونا در سطح ملی در برخی کشورها را نگران کننده خواند، اما اعلام کرد که هنوز میزان شیوع این ویروس به سطح بین‌المللی و مرحله جهانگیری نرسیده است. تدروس آدهانوم روز دوشنبه در یک نشست خبری در ژنو اعلام کرد در حال حاضر شیوع لجان‌گزیخته ویروس کرونا را شاهد نیستیم و بیماری شدید و مرگ در سطحی گسترده را نمی‌بینیم. به گفته رئیس سازمان جهانی بهداشت، آنچه قابل مشاهده است همه‌گیری و سرایت این ویروس در نقاط مختلف جهان است. رئیس این نهاد دیدبان بهداشت و سلامت وابسته به سازمان ملل متحد با نگران کننده خواندن شیوع این ویروس در کشورهای نظیر ایران، کره جنوبی و ایتالیا اظهار داشت که ابتلا به این ویروس از اواخر ماه جاری میلادی در چین رو به کاهش گذاشته که این دلیلی است بر قابل مهار بودن ویروس کرونا. و مقام‌های بهداشتی عراق روز دوشنبه از نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های بهداشتی عراق گفتند بیمار مبتلا به ویروس کرونا یک تبعه ایرانی در شهر نجف است. بغداد چند روز پیش سفر بین عراق و ایران را ممنوع اعلام کرده بود.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی. یادآوری میکنم خبرها و گزارشها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. اما چه داریم در این مجله شامگاهی؟ گزارش ها از ایران حاکی از افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا است.
از یک طرف رسما میگن 12 نفر تایید شده مرگ در اثر آلودگی به کرونا، از اون ور هنوز هم دارن تعداد مبتلایان به ویروس رو در حدود 60-70 نفر اعلام میکنن.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از بازگردانیده شدن ایران به فهرست سیاه FATF و تصمیم گیری های غیر کارشناسانه انتقاد کرد.
از منظر بیرونی هم که ما نگاه میکنیم دلایل متعددی وجود داره که بگیم این به اصطلاح موضع گیری مجمع تشخیص مصلحت کارشناسانه نبوده. چرا؟
و گزارشی از فستیوال فیلم برلین با حضور چند فیلم ایران.
جشنواره فیلم برلین امسال 70مین دورهش در حال برگزاری، این دوره به ویژه زیر سایه بحران انتشار ویروس کرونا قرار داره.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید، آمار ابتلا و فوت ناشی از ویروس کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته افزایش داشته است. در گفتگویی که با آلان توفیقی کارشناس پزشکی در پاریس داشتیم، دیدگاه او رو در مورد افزایش آمار قربانیان ویروس کرونا در ایران با توجه به خبرهای 24 ساعت گذشته جویا شدم. آلان توفیقی:
متاسفانه باید گفت که ویروس و به دنبال اون خود بیماری به سرعت در حال انتشار هستش، مخصوصا گستره جغرافیایی اون داره تغییر میکنه. شما اول اون رو در قم تشخیص میدید، بعد میره در قسمت‌های شمالی، برمیگرده در تهران، میره قسمت‌های مرکزی و حتی اصفهان، و این نشانه این هستش که کارهای لازم برای مهار گسترش ویروس داره انجام نمیشه. از طرف دیگه هنوز در آمارها ابهام‌های جدی وجود داره. ببینید، از یک طرف رسما میگن 12 نفر تایید شده مرگ در اثر آلودگی به کرونا، از اون ور هنوز هم دارن تعداد مبتلایان به ویروس رو در حدود 60-70 نفر اعلام میکنن. این کاملا تناقض‌آمیزه. درصد کشندگی این بیماری 2.5% توسط سازمان بهداشت جهانی اعلام شده. بنابراین اگر این تعداد فوتی رو ما داریم، باید در حد 650 تا 700 و حتی ممکنه 1000 نفر ما در کشور آلودگی قطعی داشته باشیم، که این نشان میده سیستم هنوز اونها رو پیدا نکرده و یا اگر هم پیدا کرده متاسفانه اونها رو اعلام نمیکنه.
آقای توفیقی، انتشار آمار درست در چنین شرایطی چه اهمیتی داره؟
ببینید، باید گفت که انتشار آمار و رسیدن به عدد دقیق مبتلا شدگان و فوت شدگان فقط برای خود عدد و رقم نیست. اینها برای سازمان بهداشت جهانی هر کدوم از اینها دارای معنا هستش و بر اساس اون مدیریت میکنه نحوه ارسال تجهیزات، ارسال امکانات، وضعیت سنجی منطقه‌ای و جغرافیایی در سطح حتی جهانی. بنابراین وقتی که این آمار و اعداد و ارقام رو درست اعلام نمی‌کنن، از یک طرف سازمان بهداشت جهانی رو با سردرگمی مواجه می‌کنن و اصطلاحاً یک حالت کاذب نسبت به بیماری ایجاد میشه، و از سوی دیگه متأسفانه باید گفت که اعلام این آمار جنبه کاملا سیاسی پیدا کرده. ببینید، همین نماینده قم که اومده گفته مثلا 50 نفر از کرونا مردن، خب این طبیعت تاریخایی رو داره میگه حتی قبل از انتخابات و مال 2-3 هفته قبل. خب این آقا که اتفاقا خودش هم کاندید بوده و دوباره هم برگزیده شده، چرا تا الان سکوت کرده؟ متاسفانه باید گفت پنهانکاری رویکرد ثابت جمهوری اسلامی شده و این موضوع من فکر میکنم داره به سلامت مردم آسیب میزنه و الان خطرناکتر از خود ویروس کرونا مدیریت بحران غلطی است که داره انجام میشه و ما بخش‌هایش رو در همین تناقضات آماری و عدد و رقم ها داریم مشاهده میکنیم. اینها باید یک تمهیدات جدی رو از قبل انجام میدادن که متاسفانه انجام ندادن. کشور الان بعد از چین دومین کشور از لحاظ تعداد فوت شده و خب این بسیار نگران کننده هستش و نحوه برخورد مسئولین جمهوری اسلامی مخصوصا در ابعاد سیاسی، من لازم هستش که بگم کادر درمانی و پرسنل سیستم بهداشت به درستی و با احساس مسئولیت دارن کار میکنن، اما اونها تابع سیستم سیاسی بالادست خودشون هستن که متاسفانه باید گفت که نحوه برخوردشون به هیچ وجه متناسب با شرایط علمی و پروتکل هایی که سازمان بهداشت جهانی اونها رو در نظر گرفته نیست.
کشورهای همسایه ایران در روزهای اخیر اقدام به بستن و یا محدود کردن مرزهای خود با ایران کردند و خبر از کنترل شدید دادند. از جمله ترکیه، عراق، ارمنستان، پاکستان، افغانستان و کویت. اقدام این کشورها رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، هیچ کشوری نمیاد صرفاً بر اساس منافع ایدئولوژیک و یا حتی منافع اقتصادی سلامت و بهداشت جامعه خودش رو به خطر بندازه. این کشورهایی که شما اسم بردید امروز بر مبنای احساس مسئولیت نسبت به شهروندانشون که سلامت اونها به عهده دولت‌ها سپرده شده، دارن ارتباطات خودشون رو با ایران یا قطع می‌کنن یا به شدت محدود می‌کنن، که خب این بر اساس منافع ملی کشور خودشون و تأمین سلامت اون مردمشون هستش. اما متاسفانه باید گفت که تا امروز نحوه برخوردی که مسئولین جمهوری اسلامی داشتن با موضوع کرونا به نظر نمیاد که منافع ملی رو خیلی مد نظر قرار داده باشن. اگر این رو قرار داده بودند مد نظر منافع ملی ایران رو، نباید ایران رو به عنوان ترانزیت مسافران چینی که باید برمیگشتن به چین مورد استفاده قرار میدادند. و حتی همین الان هم هنوز ابهاماتی وجود داره در خصوص اینکه آیا واقعا خطوط هوایی مثلا ماهان ارتباط خودش رو با چین قطع کرده یا نه.
آلان توفیقی، کارشناس پزشکی در پاریس. اما رادیو فردا در ارتباط با مدیریت بحران ویروس کرونا در ایران همچنین دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، رو نیز جویا شده. مهدی مهدوی آزاد:
خیلی واضحه که طبق استاندارد مدیریت نمیشه. در واقع دقیق‌تر این هست که بگیم اصلا مدیریت نمیشه. موضوع اول دروغگویی است، انکار ماجرا است. به عنوان نمونه، در فرانسه از فاصله روزی که اعلام شد اولین موضوع مورد کرونا کشف شده تا موقعی که اولین نفر جان خودش از دست داد، یه فاصله حدوداً 3 هفته، بیش از 3 هفته وجود داره. در ایران همون روز خبر رو اعلام کردند، گفتن یک نفر مرده. همین امروز آقای امیرآبادی نماینده قم افشا کرده که 3 هفته دیر شده. برای مثلا اول دروغگویی است که تبعات خودش رو داره. منتها بحران بزرگتری از دروغگویی هم این بار هست، مسئله کارآمدی است. مدیریت بحران در جمهوری اسلامی که یک مسئله کاملا کلاسیکه. در همین هفته‌های اخیر از تشییع جنازه در کرمان، این ماجرای 4 تا موشکی که اومدن شلیک کنن بوئینگ مسافربری رو زدن و غیره ما شاهد بودیم. منتها چون این ناکارآمدی به صورت کلاسیک این بار دیگه نمیشه با سرکوب، با بگیر و ببند، با بازداشت انکار بشه و داره خودشون نشون میده، دیدم یک فاجعه شده. ببینید، اول مایلم بگم که حرفایی که امروز نماینده قوم زد بهش اشاره کردم، اصلا نشون میده مسئله بسیار بسیار ریشه‌ای‌تر، عمیق‌تر از این حرفاست. ابعاد این دروغگویی، ناکارآمدی، در واقع یه جوری دور خودشون دارن میچرخند، انگار همه چیز رها شده. هرچی من شرایط رو مقایسه میکنم، بیشتر ما شبیه اواخر قاجار هستیم، سالهای آخری که قاجار دچار فروپاشی شد. امروز نماینده قوم میگه روزانه 10 نفر در قوم میمیرن، تا حالا 50 نفر مردن و میگه قوم باید قرنطینه بشه. رسانه‌های غیر رسمی خبر دادند که همین چند روز پیش ظاهرا بحثی بوده در حضور سران نظام. عده‌ای از کارشناسان پیشنهاد کرده بودند که حتی راهپیمایی 20 بهمن هم به تأخیر بیفته. منتها به دلایل سیاسی سران حکومت ظاهرا موافقت نکردند. منظورم این هستش که دلایل سیاسی و ایدئولوژیک در این جور موارد عمدتاً مانع تصمیمات کارشناسی میشه. اغلب تصمیمات کارشناسی، نه فقط در حوزه کرونا، تو سیاست خارجی و داخلی هم همچنین هست، به دلایل ایدئولوژیک و سیاسی انکار میشه یا رد میشه یا به وتو میشه. اینجا در واقع دیگه به کارشناسان راهکارهای زیادی ندارن، گزینه‌های بیشتری ندارن. بنابراین شاید بعضی وقتا برای آرام کردن افکار عمومی پیشنهادات خنده‌دار هم میدن. منظورم این است تا موقعی که دستگاه اجرایی اجازه پیدا نکنه راهکار کارشناسی رو خودش رو با همکاری نهادهای داخلی و بین‌المللی اجرا کنه، به دلایل متعدد به بنبست میرسه. نهایتاً همه یه جوری دور خودشون میچرخن و اینطور میشه که امروز در ایران میبینیم نه شما میتونید راحت الکل پیدا کنید، نه ژل ضد عفونی، نه ماسک میتونید پیدا کنید، نه میدونید چند نفر مریضن، نه میدونید چند نفر مردن. فقط هر روز خبر داره میاد، ابعاد بحران داره گسترده تر میشه.
دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی، در مورد بیشتر زوایای سیاسی بحران ویروس کرونا را میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نظرها و دیدگاه‌های خود را می توانید با رادیو فردا در میان بگذارید. با این شماره 2042-2112-2112. در اینجا از شما دعوت می کنیم به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که بر روی پیامگی رادیو فردا ضبط شده.
آقای سید علی خامنه ای، خلیفه خلافت جمهوری اسلامی، کشور به چنان حال و روزی افتاده است که در قرن 21 با طب سنتی و اسلامی 14 قرن پیش، بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیت رهبری و حوزه‌های علمیه را با اسپند، انبرنسا و سرگین ضد عفونی می‌کنند.
با سلام، تمام مقصر این اومدن بیماری در داخل کشور سپاه پاسدارانه و همینچنین شرکت ماهان. اینا هستن که واقعا بی تفاوت و واقعا به صورت چندشاوری با سماجت رفتن از چین مسافر رو بردن و کشور رو خلاصه دوشاری درگیر این بیماری کردن.
روی چخانم به ملت خوب ایرانه، دولت به فکر ملت ایران نیست، مگر خود ما به فکر خودمون و سلامتیمون باشیم. این ویروس کرونا رو جدی بگیرن آقایون، از خونه ها زیاد ندن بیرون، هم آمدن خونه بیرون خودش بیشتر در تماس با مردم که انسادن بیشتر آلوده میشه. در همین مشهد الان مخصوصا شهر جواری آلوده تره. روی سخنم به ملته، خودتون از خودتون مواظبت کنید. تمام مرزهای ایران الان بسته است. مرزهای ایران با ترکمنستان، با ترکیه، با افغانستان. پس ببینید چقدر حاده، چقدر شدیده. پس اینا جدی بگیرید.
100% مردم ایران را دوست دارن، ولی تو رو نه. با 30% تقلب میخوای گماردگان و بله قربانگویان و دست نشاندگان خودت رو وارد مجلس بکنی. ویروس کرونا هم حاصل تحصیل آخوندهای چینی ساکن قم که توسط رهبری موقت و دیکتاتوری چون تو اداره میشود. زمینه کارنامه‌ات بی ارزش شدن پول ملی و 40 سال ویرانی ایران. البته شما رکورد زدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
گزارش ها را پی می گیریم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه در واکنش به قرار گرفتن دوباره ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی یا همان FATF در سخنانی بدون نام بردن از نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام که زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی فعالیت می کند گفت که باید پاسخگوی موضع‌گیری غیر کارشناسانه خود به خاطر قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF باشد. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF روز دوم اسفند در نشستی در پاریس ایران را بار دیگر به فهرست سیاه خود بازگرداند. در گفتگویی که با احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد داشتیم، ارزیابی او را از این انتقاد رئیس جمهوری اسلامی جویا شدیم. احمد علوی:
خب البته باید گفت که آقای حسن روحانی از ابتدای این فرایند با شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت دارای مکاتبه و ارتباط بوده و طبیعتاً اطلاعات کافی داره و از منظر بیرونی هم که ما نگاه میکنیم دلایل متعددی وجود داره که بگیم این به اصطلاح موضع گیری مجمع تشخیص مصلحت کارشناسانه نبوده. چرا؟ به دلیل اینکه بنا به اون استدلال‌هایی که در رسانه‌های حاکمیت هم مطرح شده، مهمترین استدلال مجمع تشخیص مصلحت برای خودداری از پیوستن به FATF این بوده که در صورتی که ایران بپیونده به این کنوانسیون، اون موقع نمیتونه کمک بکنه به نیروهای نیابتیش در منطقه. خب این دلیل اساسا میشه گفت که دلیل کارشناسانه نیست، بلکه دلیلی است که به هر حال محورهاش میتونه ایدئولوژیک، سیاسی یا حتی فرقه‌ای باشه. بنابراین اگر تنها به این استدلال اکتفا کنیم، این استدلال تایید میکنه این نظر رئیس قوه مجریه رو مبنی بر اینکه ملاحظات مجمع تشخیص مصلحت به جای اینکه کارشناسی باشه، بیشتر از اون نگاه فرقه‌ای و سیاسی و حتی میشه گفت ماجراجویانه در منطقه در میاد تا یک نگاه کارشناسانه دقیق. چرا؟ برای اینکه به هر حال بنا به اجماع خود کسانی که کار کارشناسی کرده بودن به روی این لوایح، میتونست نمیتونست مشکل اساسی اقتصاد ایران را حل کنه، منتها میتونست از اینکه منافذ بیشتری از به اصطلاح جریان مالی و سرمایه ورود و خروج سرمایه به ایران به اصطلاح بسته بشه رو مانعش بشه.
آقای علوی ممکنه کوتاه برای ما بفرمایید که عواقب در لیست سیاه قرار گرفتن دوباره ایران چی هست و چه سناریویی در انتظار جمهوری اسلامی است با توجه به این انتقادی که آقای روحانی کرده؟
اگر نظری بیفکنیم بر زمینه و شرایط فعلی ایران، خب تحریم‌های سنگین متوجه ایرانه و اون منافذ کوچکی هم که باقی بود برای معامله ایران با جهان خارج الان با قرار گرفتن در لیست سیاه FATF بسته میشه. بنابراین باید انتظار داشت که شرایط دشوارتر بشه برای ایران، نه تنها در زمینه همکاری با کشورهایی که به هر حال تحریم‌ها رو پیروی می‌کنن، بلکه حتی کشورهایی که دوست ایران تلقی می شدن مثل فرضاً روسیه یا چین یا کشورهای دیگه، حتی عراق، که به هر حال اینها گفتن که با توجه به شرایط فعلی همکاری با ایران دشوارتر خواهد شد برای اونها.
حسن روحانی اینقدر دیر این موضوع رو اعلام کرده، در صورتی که ایران 2 سال تقریبا از سوی FATF وقت داشتش که تصمیم گیری بکنه. به نظر شما چرا اینقدر دیر؟
حسن روحانی مایل نیست که مسائل رو به شکل اصولی حل بکنه با مجمع تشخیص مصلحت و خودش هم البته عضو این مجمع هست. بیشتر متوجه این بوده که با سیاسی کاری و دادن امتیاز یا گرفتن امتیاز مسئله رو خنثی بکنه. الان که در به اصطلاح پله آخر و مرحله نهایی قرار گرفته و امیدی نداره که از این راه ها مسئله رو حل کنه، اقدام کرده به این موضع گیری.
ارزیابی احمد علوی در خصوص انتقاد حسن روحانی در واکنش به بازگشت ایران به فهرست سیاه FATF را می‌شنیدید در گفتگو با رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اما جشنواره فیلم برلین که این روزها در این شهر جریان دارد اکنون به نیمه های خود رسیده و امسال در این جشنواره چند فیلم ایرانی هم شرکت دارند. همکار ما بابک غفوری آذر که در محل جشنواره حضور داره ساعتی پیش گزارشی از این جشنواره ارسال کرد که دعوت میکنیم به این گزارش توجه فرمایید.
جشنواره فیلم برلین این امسال 70 دورش در حال برگزاری. این دوره به ویژه زیر سایه بحران انتشار ویروس کرونا قرار داده که تا حدودی بر استقبال از برنامه‌های جشنواره و حضور مهمانان خارجی تأثیر گذاشته و میشه گفت که به نسبت دوره‌های پیشتر با جشنواره به نسبت خلوت‌تر روبرو هستیم. از ایران تاکنون 2 فیلم در جشنواره به نمایش درآمده، فیلم نامو ساخته نادر سایی بر و فیلم یلدا ساخته مسعود بخشی. هر دوی فیلم‌ها مضامین اجتماعی دارند، هرچند هر با رویکردهای متفاوتی ساخته شدن. فیلم نامو که جعفر پناهی هم در جریان ساختش به عنوان نویسنده فیلم نامه و تدوینگر به چشم میخوره، مضمونی مرتبط با مسائل اجتماعی ایران داره و تا حدودی به نگاه های امنیتی در ایران و ناامنی که شهروندان مختلف از زیر حضور ماموران امنیتی در زندگیشون دارن تا حدودی میپردازه. ولی فیلم یلا فیلمی است که از جریان اصلی تولید سینمای ایران بیرون اومده، پیشتر در جشنواره فیلم فجر به نمایش در اومده و عوامل فیلم هم در ایران اینجا در برلین حضور دارن. اصلی ترین حضور ایران در برلین اما به فیلم شیطان وجود نداره، ساخته محمد رسولوف برمیگرده، فیلمساز معترضی که همچنان اجازه خروج از ایران نداره با وجود همه درخواستایی که در روزهای گذشته از مسئولان قضایی و امنیتی ایران شد که اجازه بدن آقای رسولوف بتونه برای نمایش فیلمش به برلین، هنوز این امکان فراهم نشده. مشخصا نیست از عوامل فیلم آیا در جشنواره حضور پیدا خواهند کرد یا نه، شنیده ها چیزی که با فیلم بسیار متفاوتی از جانب آقای رسول فیلوارو خواهیم دید. این فیلم آخرین فیلم نیست که در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین امسال به نمایش در میاد و بعد از اون مراسم اختتامیه یک روز بعدتر برگزار خواهد شد. برنامه ریزی فیلم برای نمایش در روز اختتام در عنوان فیلم پایانی هم تا حدودی الان بحث انگیز شده که شاید شانس بالایی داشته باشه این فیلم برای دریافت جوایز از این جشنواره معتبر بین المللی.
بابک غفوری آذر از برلین فیلم فستیوال یا جشنواره فیلم برلین گزارش میداد که امسال چند فیلم ایرانی هم در آن شرکت دارند. در اینجا نوبت میرسد به برنامه ملاقات که همکار ما مهتاب وحیدی راد تهیه کرده و در آن به وضعیت زندانیان در ایران پرداخته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. این فعال مدنی 45 ساله دانش آموخته فیزیک است و معلم. معلمی که پیشتر هم به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود در حمایت از حقوق صنفی معلمان و شرکت در تجمع فرهنگیان در مشهد به 6 ماه انفصال از خدمت محکوم شده بود. محمد حسین سپهری یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی است. بیانیه‌ای که به امضای 14 فعال مدنی رسید و امضا کنندگان آن خواستار استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری شده بودند و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران و همین بیانیه مبنای تشکیل پرونده قطور برای آنان شد. محمد حسین سپهری 20 مرداد ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و تا 3 ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات محبوس و تحت بازجویی بود. او سپس به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد، زندانی که همچنان در آن محبوس است. در پرونده‌اش اتهام‌های متعدد امنیتی مطرح شده، از جمله اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی. اما مبنای همه این اتهام‌ها بیانیه است که او به همراه 13 فعال مدنی دیگر امضا کرد به امید تغییر یا بهبود اوضاع در ایران. پرونده‌ای که در شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد بررسی شد. به ریاست قاضی هادی منصوری رئیس این شعبه که در بهمن ماه 98 برای او حکم 6 سال زندان صادر کرد. محمد حسین سپهری چندی پس از صدور این حکم با انتشار یک فایل صوتی از داخل زندان انتقادهای خود از آیت الله خامنه ای را تکرار کرد. او با انتقاد از وضعیت موجود در ایران و سرکوب خونبار اعتراض‌های آبان ماه بار دیگر خواستار انحلال جمهوری اسلامی و برگزاری رفراندوم آزاد شد. در صورت تایید حکم 6 سال زندان محمد حسین سپهری، این معلم فیزیک باید بیش از 5 سال دیگر را به جای کلاس درس در زندان وکیل‌آباد مشهد سپری کند. 5 سالی که همسر و فرزندان 5 ساله و 12 سالش هر روز و شبش را در انتظار آزادی او خواهند شمرد.
گزارش‌ها در ارتباط با وضعیت زندانیان در برنامه ملاقات که مهتاب وحیدی راد تهیه کرده بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
با عضویت در فیسبوک رادیو فردا می توانید خبرها را دنبال کنید، درباره آنها نظر بدهید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بگذارید. یادآوری می کنیم آدرس فیسبوک رو www.facebook.com/radio.farda. و اما همینطور آدرس اینستاگرام رادیو فردا هست، instagram.com/radiofarda. شماره پیامگیر رادیو فردا هم یه بار دیگه براتون تکرار کنیم، 20420221122112. سپاسگزاریم از توجهتان به این مجله شامگاهی رادیو فردا. تا لحظات بعد، وقت و لحظات خوبی رو داشته باشید.